روستاهای ایران.
لن نترك الاقصى وفي كرياننا الدم.
قوس موضوع اصلی است.
دنیای من غرق در تفاوت هاست. این روزها دنیای حرف های من شنیدنشان متفاوت تر و دنیای روایت های من گفتارش خاص تر خواهد بود. این روزها سلام بر معنای اقتدار و غرور و غیرت، سلام بر معنای ایستادگی. مردم سلام، شما شنونده ی رادیو جوان هستید و روی موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز ویژه برنامه این روزها رو میشنوید. صفحات تاریخ را ماییم که با قلممان پررنگ می‌کنیم. این روزها قلم در صفحات تاریخ به یمن رشادت و ارادت و پاسداری همه مردمان از مام میهن رقم می‌خورد. اما امروز در ویژه برنامه این روزها قلم به دست یک فرد نظامی یا به یک روایت نظامی بسنده نخواهد کرد، بلکه از پسر بچه‌ای می‌گویم که دشمن ادعا می کرد او در یک محیط نظامی درس می خوانده است. دشمن با فریب از خان عمومی جان کودکانی را غصب کرده است که روشنابخش خانواده بودند. اصلا مادر با همه شیرین زبانی فرزندش جان تازه می گرفت. این روایت، روایت مادری به نام شکیبا که با همه وجود میکائیلش، جگرگوشش، ثمره عشقش را بزرگ کرده است. از شب قبل از شهادت پسر بچهش میگوید.
شام درست کرده بودم، بعد براش گفتم خواستش غذا میخور، گفت ما غذات مزه بهش میده. گفتم ما چرا اینجوری میگی؟ همیشه این حرفو نمیزد، الان امشب شب گفت ما غذات مزه بهش میده. هی تعریف میکرد غذا مزه بهش میده، چقدر خوشمزه است غذا. این هم این نشونه ای شب. دوباره ساعت 12 شب میاد بالشتار رو میذاره دورور خودش، میشینه با داداشش، میگه بیا من ایرانم، داداش تو بشو آمریکا، من ایرانم، با هم دیگه تفنگ و توپ و تایم بازی کنیم. میان با هم بازی میکنن، میگه دیدی ایران پیروز شد؟ داداش ایران پیروز شد، من ایران بودم پیروز شدم. یعنی بچه من گفته که ایران پیروزه. شب همه اینا بهش الهام شده بوده، یعنی همه این نشونه ها رو همشون شب قبل شهادتش همه اینا رو انجام داده بود. هم نماز میخوند، هم قرآن میخوند. این بچه شب همیشه این حرفا رو زده بود و صبح که خاطر مان ازم عکس بگیر، ازم عکس بگیر مامان. ازم این بچه فرشته‌ای بوده، خدا خودش میگه من میکائیلم. پدر همیشه میگفت من اسمم میکائیل، میکائیل یعنی فرشته خدا، هر کسی آرزویی داره بگه من برآوردهش کنم. یعنی این بچه خدا هم دوستش داشته که بردش میشه خودش. اینکه اینجوری همه دانش آموزی همه که الکی موشکی زده که اصلا اونجا اصلا توی مدرسه هیچی اونجا وجود نداشته، که من خودم 4 سال تو مینا زندگی میکنم. یعنی فقط خواسته بچه های ما رو کشه.
الله اکبر به شجاعت لشکر حیدر. الله اکبر الله اکبر الله اکبر به شجاعت لشکر حیدر. الله اکبر به صلابت فاتح خیبر. تیغ حیدر شده کابوس سهیان صدای موشک خیبر. الله اکبر الله اکبر اکبر به عزم این همه دلاور. الله اکبر به این همه مالک اشتر. همه چون امار اوزن. الله همه چون عمار ابو ذر. الله اکبر علم میزنیم علم میزنیم بر قله علم میزنیم از حماسه دم میزنیم با صلابت قدم میزنیم سیلی بر ستم میزنیم پایان صهیون رو ما رقم میزنیم پایان صهیون رو ما رقم میزنیم. الله اکبر
جنگ نرم و جنگ رسانه‌ای یکی از موضوعات بسیار مهمیه که اگر در خصوصش آگاه بشیم و اطلاعاتی که باید رو کسب کنیم بسیار میتونه برای اهداف پیش روی ما مؤثر باشه. و همین جهت گفتگو میکنم با خانم دکتر معصومه نصیری، کارشناس ارشد سواد رسانه‌ای. خانم دکتر سلام به شما.
بنده هم عرض سلام و احترام دارم سرکار خانم جدیان خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه.
زنده باشید. خانم دکتر ما طبق روال همیشه در برنامه این روزها سعی کردیم نکاتی رو در حوزه سواد رسانه‌ای به عزیزان رادیو جوانی منتقل کنیم. خیلی پیام داشتیم و بازخوردهایی از صحبت‌های شما و عزیزان اشاره کرده بودن به اینکه اصلاً در شرایط جنگی از نظر شما به عنوان کارشناس سواد رسانه‌ای به عنوان مخاطب ما چیکار کنیم که به کشورمون بتونیم اونطور که باید کمک کنیم.
خب یکی از نکاتی که خانم جدیان حتی نیروهای امنیتی ما هم در پیام‌های مختلف بهش اشاره داشتن این هستش که ما این مهارت نمیدانم و اطلاع ندارم و عدم ارسال اطلاعات مخصوصا حالا در مواقعی که ممکنه هیجانات یا حتی ترس‌های ناشی از اصابت‌ها بر ما حاکم شده باشه و حتی بخوایم به عزیزان نزدیک خودمون اطلاعاتی رو مبنی بر این که خب حالا اطراف محل سکونت ما کجا مورد اصابت قرار گرفته و چه اتفاقی افتاده رو منتقل بکنیم. اینها جز نبایدهای دوران جنگ و در واقع کنشگری فضاهای مجازی هست. این که ما اطلاعات رو خیلی دلسوزانه یا ممکنه که از روی در واقع کنجکاوی برای عزیزان نزدیکان خودمون ارسال بکنیم، اما این فضای جمع‌آوری اطلاعات توسط در واقع دشمن هم هست و باید همیشه اون باشه که یک فرد دیگری هم در این فضا داره زیست بکنه و اون هم فضای در واقع رصد دشمن هست، نشه که ما در واقع ناخواسته کمک بکنیم به او در گردآوری اطلاعاتش یا اینکه توفیقاتی که حالا ممکنه که براش حاصل شده باشه در اصابت‌ها و غیره. نکته دوم هم که خیلی خیلی جدی هست و بارها هم در حوزه سواد رسانه‌ای البته بهش اشاره کردیم، تفاوت بین در واقع اخبار هست. این که ما تشخیص بدیم که اخبار درست و نادرست چه چیزی هستن و منابع معتبر خبری کجاها هستن و این منابع چه ویژگی هایی رو دارن. چرا مهمه؟ چون اخبار جعلی در دوران بحران اوج در واقع کارکرد خودشون رو دارن و سازندگان روی این موضوع بسیار ویژه حساب میکنن و سعی میکنن که با استفاده از اخبار جعلی و تکنیک های مختلفی مثل بزرگنمایی و در واقع برانگیختگی احساسات در مخاطب از جنس ترس، استراب، وحشت که حالا ما ازش به عنوان پروپاگاندای وحشت هم یاد میکنیم، از این هم استفاده بکنن. پس بنابراین حواسمون باشه، یک، منابع معتبر و موثق که رسانه های رسمی خودمون هستن، چون واقعا نسبت به بهداشت روانی ما قطعا در این ایام اینها متعهدتر هستن و دقیق تر عمل میکنن، و دوم هم این که به هر حال ما تشخیص بدیم که در این فضا خبر درست و نادرست از هم چه چیزی هست، و نکته جدیتر این که احساسات بر ما غلبه نکنه در فهم موضوعات خبری، چون در فضای بحران احساسات و برانگیختگی حسی واقعا حرف اول رو میزنه برای توفیق اون اتفاقات رسانه‌ای که حالا تکنیک‌های مختلفی که قبل ها طی این سال ها ما مدام بهش اشاره کردیم رو اون رو سعی میکنه که برانگیخته بکنه. یک مقداری کار مخاطب، چون به هر حال استراب‌های مختلفی رو داریم تجربه میکنیم، شاید نیازمند دقت بیشتری باشه برای زیست آنلاین و مجازی که داره، و حواسمون باشه که تصویرهایی که ما مخابره میکنیم یا در واقع حتی تهیه میکنیم، مخابره به مفهوم این که برای دیگران ارسال میکنیم، اینها در واقع تبدیل نشن به در چیزهایی که بتونه اونها هم بحث منافع ملی رو به خطر بندازه به صورت ناخودآگاه، و یک مقداری باید آگاهانه تر و شیشلاین تر رفتار بکنیم.
انشالله. خانم دکتر، فقط در ادامه این به حال فرمایشات شما من یه نکته هم اشاره کنم. این روزها ما خیلی میبینیم حالا در پیام رسانهای مختلف عزیزان تصاویری رو از نقاطی که مورد حمله رژیم صهیونیستی واقع شده منتشر میکنن، با همدیگه به اشتراک میذارن. ما اگر واقعا از جهت قانونیش هم در دنیا نگاه کنیم، انتشار تصاویری که ممکنه رعب و وحشت رو در دل یک ملت به حال هموطنی ایجاد کنه، باعث یک غرامت و یک به حال پیگرد قانونی خاصی خواهد بود. و اگر این نکته هم در نظر بگیریم، میبینیم که واقعا انتشار خیلی از تصاویر میتونه ایجاد رعب و وحشت بیشتری رو ایجاد کنه. بله
همینطور هست، جز استانداردها و در واقع نکات جدی هست که کشورها بهش میپردازن، کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهایی که در واقع مورد ایران داره توی اونها عملیات نظامی انجام میده، جزء پروتکل هایی که رسما اعلام کردن. رژیم صهیونیستی که اساسا از در واقع بی خوبون این گونه هست و اساسا اجازه ندارن و نیازی دیگه حتی به این که هی بخواد بیانیه بده نیست، چون به شدت برخورد میکنه و مانع در واقع میشه به جهت اینکه اینها خودشون این تصاویر و این اتفاقاتی که هست ممکنه که تبدیل بشه به پایگاه اطلاعات و دیتاهای برای دشمن. لذا در مواقع بحران واقعا این یکی از پروتکل هایی هست که معمولا مورد اشاره قرار میگیره در همه جای دنیا، مخصوصا در کشور ما که به هر حال سعی میکنن که مقداری سهولت بیشتری رو برای مخاطبین در نظر بگیرن. اما نظر میاد که خود مخاطب ها باید دیگه اینجا دقت بکنن، چون مثلا در دیشب من خودم یا شب های گذشته حتی نگاه میکردم، دیدم مخاطب از روی کنجکاوی برای این که مثلا برای برادرش، خواهرش و غیره ارسال بکنه، این رو داره در واقع ثبت تصویر میکنه، ولی اینها واقعا جز ممنوعه ها هستن و اساسا ضمن این که خطراتی رو برای خود فرد داره که داره کنجکاوی میکنه در محیطی که اتفاق نظامی و در واقع خطرناکی درش افتاده، میتونه به لحاظ سایبری هم منجر به جمع‌آوری اطلاعات توسط خود ما برای دشمن بشه.
درود بر شما، خیلی متشکرم. و کلام پایانی شما خانم دکتر؟
من فکر میکنم که ما نیاز داریم که علاوه بر این که حالا داریم در میدان نشون میدیم که چقدر مردم فهیم و در واقع موقعیت شناسی هستیم، در زیست مجازی خودمون هم حتما یه مقداری هوشمندانه تر رفتار خواهیم کرد و اونجا هم نشون میدیم که موقعیت کشور رو نه فقط به صورت میدان حضوری بلکه به صورت میدان مجازی هم درک میکنیم و کنشگری های درستی رو انتخاب میکنیم. انشاءالله.
خیلی متشکرم خانم دکتر بابت همه نکاتی که عنوان کردیم و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارش.
در پناه خدا.
ما اگه
در شرایط بحران عده زیادی از خانواده ها ناچار به همزیستی با همدیگه میشن، یعنی در یک فضای امن چندین خانواده در کنار همدیگه در یک مدت مشخص یا مدت نامشخص زندگی میکنن. زندگی مشترک با اقوام، دوستان یا افرادی که اونها رو میشناسیم ممکنه در همون شرایط بحران هم تنش‌زا باشه. واضح تر بخوام توضیح بدم خدمتتون، بسیاری از ما این روزها به ناچار به خونه پدری، مادری یا یکی از اقواممون پناه آوردیم. کنار هم هستیم و این البته در بعضی از موارد خوبه، اما زندگی چند خانواده زیر یک سقف حتی با نزدیکترین آدمها هم میتونه سخت و تنش‌زا باشه. امروز من فاطمه امجدیان، متخصص حوزه روانشناسی، واضح تر از این نحوه همزیستی و کم شدن تنش‌ها به شما توضیح میدم. اصلاً چرا تنش ایجاد میشه؟ حواسمون باشه که وقتی عده‌ای از خانواده‌ها در کنار همدیگه در شرایط بحران همزیستی دارن، چند تا نکته خیلی واضحه. نکته اول، از دست رفتن حریم خصوصی، یعنی دیگه اتاق شخصی نداریم یا سرویس بهداشتی در اون فضای منزل به صورت مشترکه. یا مثلا تفاوت عادت‌ها، یکی ممکنه سحرخیز باشه، یکی شب زنده‌دار باشه، یکی غذای شور می‌خوره، یکی غذای بی‌نمک. نکته سوم، استرس و اضطراب اجتماعیه، یعنی همه نگرانیم، همه خسته ایم، زود رنج‌تر شدیم، زودتر ممکنه ناراحت بشیم. حواسمون باشه که نکته چهارم مخصوص کودکان و سر و صداهاشونه، یعنی بچه ها با هم دعوا میکنن و بزرگترها کلافه میشن. و نکته دیگر نقش های نامشخصه، یعنی اینکه کی تصمیم میگیره، کی آشپزی میکنه یا اصلا کی خرجی میده. یک سری از قوانین طلایی همزیستی در بحران رو میخوام به گوشتون برسونم. نکته اول، بهتره که یک جلسه خانوادگی برگزار کنید، یعنی همین امروز همه رو جمع کنید و با هم حرف بزنید، مثلا در مورد اینکه کارها چطور تقسیم میشه، نوبت آشپزی و نظافت و خرید مشخص کنید. یا نکته دیگه، قوانین خونه رو مشخص کنید، سکوت شب یا استفاده از حمام یا سرویس بهداشتی. اگر قوانین خاصی دارید با هم مطرحش کنید. نکته دوم این که حریم خصوصی رو باید برای هم تعریف کنیم، یعنی حتی توی یک خونه کوچیک یک گوشه رو برای هر خانواده مشخص کنید. اتاق خواب ها حریم خصوصیه، پس به هیچ عنوان بدون اجازه وارد اتاق خواب نباید بشی. اگر کسی در اتاق و در بسته است، یعنی میخواد تنها باشه، پس حریم خصوصیش رو نشکنید. از قانون نوبت دهی غافل نشید، یعنی نوبت حمام و سرویس بهداشتی رو مشخص کنید، مخصوصا اول صبح، یا نوبت آشپزی و ظرف شستن، یا نوبت خرید و بیرون رفتن، البته اگر لازمه. بهتره یه کاغذ رو روی یخچال بزنید و نوبت‌ها رو روی اون بنویسید. این کار از دعوا و تنش هم جلوگیری میکنه. مطلب دیگه، خرجی رو شفاف کنید. اگه میمونید در هزینه‌ها شریک بشید، یا مثلا یه صندوق مشترک برای خورد و خوراک تعیین کنید. اگر هم کسی توان مالی نداره واضح در موردش صحبت کنید، نه پنهانی. میزبان هم حواستون باشه نباید تنها بار مالی رو به دوش بکشه. Thank you. مطلب بعدی در خصوص کودکان ماست. حواسمون باشه که ما مهمون هستیم و باید مراعات کنیم. داد و بیداد نکنید. همسایه ها رو اذیت نکنید. اگه بچه‌ها دعوا کردن، بزرگتری عزیز، به هیچ عنوان قضاوت نکنید. یعنی هر کس بچه خودش رو آروم کنه. یه نکته دیگه برای عزیزانی که فرزند کودک و نوجوان دارن. کودکان ما میتونن با هم بازی کنن، اما بعضی وقتا حق دارن که تنها هم بخوان وقت بگذرونن. حواسمون باشه اگر دعوا کردن، بزرگترها اصلا دخالت نکنن، مگر اینکه خطرناک بشه. هر خانواده‌ای هم مسئول بچه خودشه، یعنی حق نداریم کودک دیگری رو تنبیه کنیم. یا مثلا برای نوجوانای عزیز، حواسمون باشه حریم خصوصی اونها رو حفظ کنیم، مثلا اتاقشون، مثلا گوشی همراهشون. حواسمون باشه از اونها کمک بخوایم. مراقبت از کوچیک‌ترها یا خرید کردن یکی از کمک‌هاییه که میتونه به نوجوان حس قدرت و همراهی بده. و یادتون نره، با نوجوان باید با احترام حرف بزنید، دقیقا مثل یک بزرگسال. حالا بریم سراغ افرادی که میزبان هستن. فرد میزبان باید صبور باشه. ممکنه خونه‌ت شلوغ بشه. حق داری خسته بشی، اما حق نداری بی‌احترامی کنی. به مهمون بگو خونه خودته، راحت باش و واقعا هم بذار که راحت باشن. اگه چیزی اذیتت میکنه آروم بگو، نه در جمع و با کنایه. از کمک‌های مهمونم استقبال کن، نگو نه شما مهمونید. حالا اگر مهمون هستید این نکات رو رعایت کنید. خونه میزبان قوانین خودش رو داره، پس لطفاً احترام بذارید. توی کارها کمک کنید، منتظر دعوت نباشین. اتاق خودتون رو مرتب نگه دارید و بچه هاتون رو کنترل کنید. و نکته آخر هم، حواستون باشه در خرجی اون مدت شریک بشین. این نکات رو به گوشتون رسوندم که بدونید همزیستی در شرایط بحران هم قواعد و اصول خودش رو داره. مطمئنم که با حفظ سلامت روان از این روزهای پرتنش هم به خوبی عبور میکنیم.
هیدر کرار مدد یا علی، ندارد حذر از کارزار، هیدر کرار مدد، یه کجا دشمن بی بند و بار، یه کند بر نسبش افتخار، چون که گرفت است از آن اعتبار، شیعه لر این حضرت مولا سیوا، هیدر کرار مدد یا علی، باز بخوانید که خیبر که شد قلعه اشرار ستمگر چه شد، عاقبت دشمن هیدر چه شد، می شکند گردنتان ذوالفقار، شیعه لر این حضرت مولا سوار، هیدر کرار.
این روزها روایات ما جنس متفاوتی دارد. رهبر شهیدم، بشنو که این روزها و شبها جایت خالی است که ببینی مردم چطور در خیابانها و مساجد حضور دارند و مشت محکمشان را به دهان یا به گویان میزنند. رهبر شهیدم، جایت خالی که ببینی مردم چطور خونشان به جوش آمده و خشمشان نسبت به کودک کشها و ستمگران را فریاد میزنند. رهبر شهیدم، جایت خالی که ببینی رزمندگان ایران با چه مجاهدتی و چه دلاوری در برابر قدرت‌های دنیا یکه و تنها و با اقتدار ایستادند و هر روز توان نظامی ایران را به رخ دنیا می‌کشند. رهبر شهیدم سید علی خامنه‌ای، جایت خالی است که همیشه بعد از حضور مردم در صحنه‌های مهم از مردم قدردانی و تشکر می‌کردی و می‌گفتی شما ملت ایران دشمنان را مأیوس کردید و باعث سربلندی ایران شدید. این روزها جایت از همیشه بیشتر خالی است.
ای تکیگاه و پناه زیباترین لحظه‌های پر عصمت و پر شکوه تنهایی و خلوت من، ای شد شیرین
پر شوکت
من،
ای تکیگاه و پناه زیباترین لحظه‌های پر عصمت و پر شکوه تنهایی و خلوت من، یا حلیم و یا کریم، یا حی و یا جان جمیل، اینا افکال جلیل، اینا فرز جال قرین، اینا قیاس جسری، اینا رحمت کل واسا.
برای خونخواهی امام شهید ما، برای انتقام کودکان مینابی، برای شهیدان جنگ رمضان، برای حمایت از کودکان و مردم آواره از جنگ فلسطین، برای ایران، برای قدس، برای تحقق آرمانهای امام خمینی رحمت الله علیه و برای بیعت با رهبر جوانمان حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای.
شود آفتاب ان شاء الله.